أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. مانند جلسه قبل که پیش از آن که کلام و حکمتی از حضرت امیر علیه السلام رو مطرح کنیم برای بحث، جاهای برگزیده ای از خطبه ها رو مطرح کردیم از سراسر نهج البلاغه، در آغاز این جلسه هم به چند نمونه از نامه ها اشاره میکنیم. از مجموعه 79 نامه‌ای که در نهج البلاغه آمده و مخاطب اونها اشخاص گوناگون هستند که حضرت امیر علیه السلام به آنها یا نامه های توبیخی یا ارشادی یا فرمان نظامی یا شیوه حکومتی به اونها بیان کرده، به 4 نامه اشاره میکنم که اگر بنا باشه ما همه نامه ها رو نرسیم برای خوندن، حداقل این 4 محور رو و نمونه رو مورد توجه قرار بدیم. یکی از اینها نامه 31 هست، نامه‌ای که خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام هست، حضرت امیر پس از بازگشت از صفین این نامه رو به فرزندشون امام مجتبی نوشتن. نامه ایست مفصل، حدوداً 16 صفحه و مجموعه تجربیات عمیق و بلندی رو که حضرت از زندگی درک کردن و در صدد انتقال به فرزندشون هستن در این نامه نهفته، که هم مسائل مهم تربیتی درش مطرح هست، هم موعظه و اخلاق و پند موج میزنه در این کلام. نامه 45 نهج البلاغه، خطاب به عثمان ابن حنیف فرماندار بصره از سوی حضرت امیر هست. همتون شنیدید و معروف هست که نشون سر اون سفره ضیافتی که پولداران و مرفهین مدعو بودن شرکت میکنه به عنوان فرماندار بصره و مورد توبیخ حضرت امیر قرار میگیره به خاطر شرکت در این گونه مجالس و مهمانی ها و سورها که بر محور پولدارها و اعیان و اشراف هست و فقرا در چنین سفره هایی راه ندارن. نامه 47 وصیتی است که به امام حسن و امام حسین و همه کسانی که این نامه رو خواهند خواند پس از ضربت خوردن و در بستر شهادت این نامه رو و وصیت رو داشتن. معروف هم هست اون جملات الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلات یا فی الجهاد که در این نامه مطرح هست. و بالاخره نامه مهم دیگری که در طی این نامه ها هست، نامه 53 عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر هست که در واقع نوعی آیین حکومت و زمامداری هست و اصول مهمی از مدیریت اجتماعی و شیوه حکومت کردن حق و عدل رو در جامعه حضرت مالک اشتر در این نامه مفصل که 22 صفحه هست مطرح میکنه. و در شرح همین نامه کتابهای متعددی از سوی بزرگان و دانشمندان و نویسندگان نوشته شده و الحق و الانصاف هم حائز این اهمیت هست که کتابهای مفصلی در شرح این نامه نگاشته بشه. حدیثی که در این جلسه از حکمت‌های نهج البلاغه خدمت شما مطرح می‌کنیم، حکمت 9 نهج البلاغه فیض الاسلام که در نهج البلاغه‌های صبحی ساله حکمت 10 هست. حضرت می‌فرمایند خالت الناس مخالطتن ان متم معها بکو علیکم و این عشتم حنو علیکم. با مردم به گونه رفتار و معاشرت کنید که اگر مردید و از دنیا رفتید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به سوی شما شیفته و کشیده بشن و شفقت و مهرورزی نسبت به شما داشته باشند. از جمله مباحث بسیار مهم و مفید و کاربردی که نمونه های خوبی هم در نهج البلاغه و احادیث ما وجود داره، مسئله معاشرت با مردم هست و از جمله مواردی هم که مردم ما دچار مشکل اخلاقی هستند همین محور معاشرت های با یکدیگر هست. شناختن حقوق یکدیگر، مراعات حقوق دیگر، طیف ها و طبقات گوناگون و اقشاری که ما با اونها سر و کار داریم، نحوه برخورد و سلوک اجتماعی با طبقات مختلف مردم از مسائل کاربردی و مفید هست. در کتاب های حدیثی ما هم گاهی ابوابی و فصولی خاص همین موضوع قرار داره. شما در کتاب اصول کافی جلد دوم بخشی رو میبینید به عنوان کتاب العشره، یعنی کتاب معاشرت و همزیستی با دیگران و برخوردهای معاشرتی که با دیگران داریم. محورهای گوناگونی در همین بخشی از کتاب وجود داره. یا در فارسی مثلا کتابی به اسم این گونه معاشرت کنیم از سید ابراهیم سید علوی، یا آیین معاشرت از محمد حسین جلالی، یا کتابی به اسم اخلاق معاشرت که از نوشته‌های خود بنده هست وجود داره، که آشنایی با این مقوله از مباحث کمک میکنه که ما جامعه‌ای خوب و مطلوب داشته باشیم، جامعه‌ای که روابط انسان‌ها در حد اعلای خوبی باشه. اما میایم سراغ کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام که نحوه معاشرت و مخالطت با مردم رو بیان میکنه. حضرت میفرمایند که با مردم به جوری مخالطت بکنید، خالطو از امر از باب مفاعل است، اینکه دو چیز با هم مخلوط باشن، آمیزش داشته باشن و انسان ها هم در اثر معاشرت و رفت آمد و دید و بازدید و همکاری و همزیستی نوعی با هم مخلوط هستن، کارهاشون، اخلاقهاشون، رفتارهاشون با هم دیگه تداخل پیدا میکنه، با هم زندگی میکنن، با هم رفت آمد و برخورد و کلام و اینها دارن. بنابراین به این نحوه معاشرت ها کلمه مخالطت هم گفته میشه. با مردم به گونه ای رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر ماندید نسبت به شما مهربانی و شفقت داشته باشن. این مفهوم یعنی چی؟ در چه صورت می شود که انسان این گونه معاشرت داشته باشه که مردم به انسان مجذوب باشن و خواستار حیات انسان باشن و اگر انسان هم از دنیا رفت بر مرگ انسان بسوزند و بگریند و داغدار باشن؟ در مسائل اخلاقی و دینی دو مسئله وجود داره که مرز اینها باید با هم مخلوط نشه و ما حریمها رو دقیقاً بشناسیم. ما از یک طرف بحث تولا و تبرا رو داریم، مسئله دوستی و دشمنی، مسئله قهر و صلح، اینکه با کیا برخورد کنیم، با کیا تندی کنیم، با کیا مدارا کنیم، چهره عبوس داشته باشیم، با اهل معصیت به عنوان یک مرحله و مرتبه از مراتب نهی از منکر، این است که در حدیث هست با اهل معصیت ملاقات کنید به وجوه مکفهره، با قیافه های درهم کشیده و ناراحت و عبوس، تا نشان بدهید که از کار خلاف اونها و از منکری که مرتکب میشن شما ناراحتید و اعتراض دارید و بیزاری میجوید از اونها. مسئله براعت داریم، با دشمن انسان اظهار براعت بکنه، براعت که حضرت ابراهیم از مشرکین داشت، براعت که پیامبر اسلام از مشرکین زمان خودشون داشتن، مراسم براعتی که در ایام حج حجاج ایرانی انجام میدن، مسئله قطع رابطه با برخی از کشورها و دولتها و فرقه ها و احزاب که اینها مواضع نادرستی دارن، و از فروع دین ما مسئله تولا و تبرا هست. ما با بعضی ها دوستی و رفاقت و انس و اینها داریم، با بعضی ها مسئله تبرا، دوری جستن، بیزاری کردن، به رسمیت نشناختن، این یک مسئله است. جز مسائل اجتماعی برون مرزی میتونه به حساب بیاد و در یک مرحله هم جزء وظایف و تکلیف‌های دینی و اخلاقی انسان محسوب میشه. از طرفی هم ما بحث حسن سلوک داریم در کتاب‌های روایی ما و در اخلاق پیامبر، اونطور که قرآن شریف مطرح میکنه یکی از عوامل مهم موفقیت پیامبر هم حسن خلق بوده، تواضع بوده، چهره باز و بشاش داشتن در مردم، مسئله حلم و مسئله مدارا، غمخواری نسبت به دیگران، نوع دوستی، اظهار شفقت و مهربانی با دیگران، اینکه انسان اهل عفو و گذشت باشه، کینه به دل نگیره، با دیگران برخورد سرسخت نداشته باشه، اهل عداوت نباشه. میبینید که دو مسئله وجود داره، به ظاهر چنین میرسه که اینها با هم ناسازگار هستن. مسئله تولا و تبرا و براءت و ولایت تو داریم، مسئله مدارا و تساهل و شفقت و غمخواری و حسن سلوک و حسن خلق رو هم داریم. طبعا حل این مسئله به جدا کردن موارد و مکانهای اینها مربوط میشه. اونجایی که مسئله حق و باطل مطرح باشه، مسئله اسلام و کفر و دشمنی مطرح باشه، یک وظیفه داریم، با دشمن نمیشه سازش کرد، با دشمن نمیشه مدارا کرد، به دشمن نمیشه روی خوش نشون داد، با دشمنان خدا و رسول و دشمنان دین و دشمنان مسلمون ها نمیشه از در سازش و رفاقت و لبخند و دوستی و مودت وارد شد. آیات قرآن تأکید داره که مؤمنین هرگز با کسانی که دشمن خدا و رسول هستند برخورد مودت آمیز ندارن. اما در جایی که مسئله حق و باطل و کفر و ایمان مطرح نباشه، مسئله صرفاً سلوک انسانی و برخورد باشه، حتی برخورد اخلاقی و معاشرتی با کفار هم باید یک نحوه برخورد جاذبه دار باشه که اونها از حسن سلوک و نحوه معاشرت مؤمنان به ایمان جذب بشن و با برخورد پر جاذبه یک مسلمان به لطافت و ارزش و زیبایی اسلام برسن و جذب اسلام بشن. جا به جای اینها البته فرق میکنه. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه که مظهر رحمت بود، رحمتون للعالمین بود، حتی به عیادت بیماری میرفت که یهودی بود و در دوران مکه پیوسته پیامبر رو آزار میداد و سنگ میانداخت و مزاحم میشد. وقتی پیامبر شنید که مریض شده به عیادت او رفت و او از شرم پتو بر سر خود کشید که پیامبر رو نبینه، پیامبری که هر روز اذیتش کرده، الان او بزرگواری کرده به عیادتش آمده. و این پیامبر رحمت در جایی که حق الناس مطرح بود، مسئله وظیفه الهی بود، مسئله جنگ با دشمن بود، مسئله ستیز با اهل نفاق و نیرنگ و توطئه بود، از موضع کاملا قاطعیت و سرسختی و شدت عمل نشون میداد. تعلیم قرآن هم است که اشداء علی الکفار رحماء بینکم. پس آنچه که در کلام حضرت امیر علیه السلام در این سخن در حکمت نهم مطرح است، نوعی سلوک شخصی و رفتار با مردم مسلمان در یک جامعه اسلامی است که انسان با دیگران به نحوی زندگی بکنه که در دلها جا بگیره، مردم نسبت او عواطف انسانی داشته باشند و از مرگ او متأثر بشن و اگر هم زنده هست، زندگی او برای مردم زمینه برای ابراز شفقت و تلطف روحی خودشون باشه. حتی اون شعری که از عرفی شاعر معروف هست، چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند، همین دوگونه تحلیل در مورد شعر عرفی هم صادقه. یعنی اگر ما این معنا رو از شعر عرفی برداشت بکنیم که با خوب و بد انسان با همه باید بسازه، اصلا خوب و بدی براش مطرح نباشه، خیر و شر، مؤمن و کافر، انسان صلح کل باشه، به همه لبخند بزنه، با همه گرم بگیره، خوبی و بدی افراد در انسان تأثیر نگذارن، انسان خاکشیر مزاج باشه، اصلا محورها، ارزشها، معیارها در نظر انسان، در نظر انسان هیچ معیار و ملاکی نباشه، با همه خوش بودن، با همه رابطه خوب داشتن. خب این جور اگر معنا بکنیم، این شعر یکی از شعرهای منفیه و ما حق نداریم این گونه با نیک و بد خو کنیم که آدمهای دیندار و بیدین، مؤمن و منافق، انقلابی و ضد انقلابی، مسلمان و نامسلمان همه آدم رو قبول داشته باشن. اصلا نمیشه که یک انسان موحد، خداشناس، متعهد، موضع‌دار همه ازش راضی باشن. طبعا پیرو حق جوریست که پیروان باطل ازش ناراحتن. آدم انقلابی جوریست که ضد انقلابی معمولا نمیتونه با او به تفاهم برسه و او رو قبول داشته باشه. آدم های فاسد هیچ وقت از آدم های صالح خوششون نمیاد، میخواد دلشون میخواد که اونا مثل اونا اهل فساد و گناه باشن، لشکر اونها زیاد بشه، سیاهی لشکر پیدا بکنن. حضرت امیر در جایی در نامه مالک اشتر میفرماید که ای مالک، نیک و بد در نظر تو یکسان نباشه. ولا یکونن المحسن و المسیء اندکه به منزلت سوا. اگه بنا باشه با آدمهای وظیفه شناس و متعهد که کار خودشون رو خوب انجام میدن همون گونه رفتار کنی و به همون چشم نگاه کنی که آدمهای متخلف، مجرم، اهل سوء استفاده، ولنگار، تنبل، نتیجهش میشه که خوبان در خوبی خودشون سست میشن و انگیزه خود رو از دست میدن و بدان در بدیهای خودشون گستاختر، جسورتر و قویتر میشن. اما اگر برخورد ما متفاوت باشه، با نیک و بد یک جور برخورد نکنیم، موضع داشته باشیم، حق و باطل رو از هم در نحوه نگرشمون و قضاوتمون و معاشرتمون فرق قائل بشیم، خود عمل ما نوعی ترویج حق و حمایت از خیر و خوبی است و با عملمون و برخوردمون میتونیم مایه سستی و ضعف باطل و فساد و گناه رو فراهم بکنیم. بنابراین اون چیزی که به ذهن میرسه، این توصیه حضرت امیر در واقع نشان دهنده نوعی از حسن خلق و برخورد با مردم هست در جامعه اسلامی که مردم تحت تأثیر جاذبه های اخلاقی و رفتاری انسان قرار بگیرن و اگر انسان از میان مردم رفت، جز ذکر خیر و خاطره خوب و نام خوش از او به یادگار نمانه و تا نامش رو میشنوند و از او یاد میکنن بگوین خب خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود، حیف شد. این یک جور برخورد است. یک جور هم نه، انسان معیشت و زندگی داشته باشه که اگر بمیره مرگ او مایه شادی و مسرت دیگران بشه، بگن که الحمدلله که از دستش راحت شدیم، از شرش آسوده شدیم. به قول سعدی در گلستان میگه ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. خب این که بگن خب حالا که خوب خوابه، ما از شرش بذار یک ساعت آسوده باشیم، این چه نوع زندگیه که مردم از شر انسان در امان نباشن و اگر ببینن انسان نیست یا انسان خواب هست یا انسان مریض هست یا انسان مرده، شکرانه این که از شر او خلاص شدن این باشه که خوشحال بشن. نه اینطور نباشه، بلکه کسی باشه که فقدان او یک ضایعه، یک سوگ، یک وسیله غم و اندوه برای دیگران به حساب بیاد. پس با مردم چنان رفتار کنید که مخالطتن، این مفعول مطلق نوعی خالتو، مخالطتن به نحوی با مردم مخالطت و معاشرت و آمیزش و رفت آمد داشته باشید که ان متم معها، اگر مردید با این معاشرت معها، ضمیرش به همین مخالطت برمیگرده. با این نوع مخالطت و معاشرت و رفتاری که با مردم داشتید اگر مردید، بکوا علیکم، بر شما و بر فقدان شما گریه بکنن. و ان عشتم حنوا علیکم، و اگر زنده موندید، عشتم عاش یعیش و عش زنده ماندن و زنده بودن و معیشت و حیات داشتنه، و اگرم نمردید بلکه زنده ماندید و توی مردم بودید، حنوا علیکم، حن یحنوا یعنی گرایش، یعنی شفقت، غمخواری، کشش داشتن، اظهار شوق، ستون حنانه شنیدید داستانش رو که پیامبر اکرم بهش ستونی بود در مسجد تکیه میداد و بر مردم موعظه و صحبت داشت، وقتی که یک منبر سپله‌ای برای حضرت ساختن، حضرت روی اون نشست و صحبت کرد که از این ستون صدای ناله‌ای شنیده شد و معروف شد به ستون حنانه، ستونی که نالید حنانه شو حنانه شو کم طرز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو، در شعرهای مولوی هم هست. خدای متعال هم یکی از اسمایش حنان هست، یا حنان و یا منان، خدایی که نسبت به مخلوقات، نسبت به بشر حالت شفقت، دلسوزی، عاطفه و خیرخواهی داره. اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید حنو الیکم، به سوی شما متمایل باشند، مجذوب باشند، ابراز علاقه کنند، شفقت و خیرخواهی نسبت به شما داشته باشند. این توضیحی پیرامون حکمت نهم از نهج البلاغه. حکمت دیگری که خدمت شما مطرح می شود، حکمت یازدهم از نهج البلاغه فیض الاسلام، حکمت دوازدهم از صبحی صالح. قال علیه السلام: اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز من من ضیع من ظفر بهی منهم. عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن اخوان و برادران دینی و دوست عاجز باشه و عاجزتر و ناتوانتر از او کسی است که دوستانی رو هم که به دست آورده از دست بده. یک مرحله عجز از اکتساب اخوان هست، کسی نتوانه اخوان و دوست کسب کنه. عاجزتر از او این هست که دوستانی رو هم که به دست آورده از دست بده. محور مهم این کلام شریف بحث دوستیابی هست و حفظ دوستی ها و دوستان. خود روحیه جمعی در بین انسان ها یک نعمتی است که برخی ازش محروم هستند. بعضی ها حالت گریز از مردم دارند، نمیتونن با دیگران بجوشند، نمیتونن با دیگران دوست بشن، نمیتونن دوست پیدا کنند. توی بچه ها هم گاهی وجود داره که بچه مدرسه های ما بعضیاشون در محیط آموزشی، در کلاس، در دبستان یا حتی بالاتر روحیاتی دارن که منزوی هستند. گاهی پدر و مادرها هم گله میکنند یا برخی از معلمها و مربیها هم گله مند هستند که این دانش آموز، این بچه جوریست که تنهاست، با کسی اخت نمیشه، با کسی نمیجوشه، با کسی انس نمیتونه بگیره، همیشه توی خودش هست، هیچ کس با او دوست نشده. طبعا نتیجه این حالت هم پیدا شدن روحیه افسردگی است که یکی از بیماری های نو و سوپر زمان ماست که چه کودکان و چه بزرگسالان گرفتار افسردگی روحی میشن، انگیزه زندگی پیدا نمی کنن، احساس تنهایی و احساس پوچی می کنن. البته باید این مسئله ریشه یابی شود که اگر یک فرزندی، یک کودکی در دبستان نمیتونه با کسی دوست بشه، باید علتش رو به دست آورد که این به چه عاملی برمیگرده. آیا ریشه خانوادگی داره یا مشکل به بچه های دیگه مربوط میشه، مشکل به اخلاق و روحیات خود این مربوط میشه، به کجا مربوط میشه؟ تا علت اون کشف نشه پیوسته باید شاهد این انزوا و زیستن انفرادی و دور از مردم این گونه بچه ها باشیم. خب اخوان که در این کلام مطرح هست یعنی برادران، و منظور برادران دینی یا خواهران دینی هست. در یک جامعه باید انسان برادر دینی برای خودش داشته باشه یا خواهران دینی داشته باشن، انس و الفت و صمیمیتی وجود داشته باشه که بتونن در مشکلات از یاری هم بهره بگیرند، در هنگام نیازها به کمک هم بشتابند و یک پشتوانه روحی برای اینها باشه. کسی که نتوانه دوست پیدا کنه، نتوانه با دیگران بجوشه، رفاقت و صداقتی بین او و دیگران به وجود بیاد، این یک فرد ناتوانی هست و طبعا این عجز به عوامل مختلف برمیگرده، از جمله چیزهایی که سبب میشه انسان نتوانه دوست برای خودش بگیره، یکی مسئله غروره. برخی ها خود رو برتر و بزرگتر از دیگران میدونن، خود رو بیش از همه آدم به حساب میارن، خود رو بیش از حد قبول دارن و برای دیگران ارزش و احترامی قائل نیستن. این روحیه و خصلت که نوعی غرور هست سبب میشه که انسان با دیگران نتونه بجوشه، چون در هر رفاقتی یک مقدار گذشت، یک مقدار فروتنی، یک مقدار خود رو دست کم و پایین گرفتن، یک مقدار نرمش و عاطفه نشان دادن، حلم ورزیدن، اینها همه وجود داره. کسی که گرفتار غرور هست نمیتونه با دیگران بجوشه، چون غرورش اجازه نمیده که اخلاق خوب و شایسته و دارای جاذبه از خودش نشان بده. گاهی اخلاق بد سبب این میشه که کسی نتوانه دوست پیدا کنه. معمولا به همون شکلی که حسن خلق عامل جاذبه است و افراد پیرامون انسانهای خوش اخلاق جمع میشن و اونها به یک محوری تبدیل میشن که دوروبرشون شلوغ میشه، افراد بدخلق و بد اخلاق و بد برخورد و بد زبان عاملی میشن که دیگران از دوروبر اونها پراکنده بشن. معمولا حالت فراری دهندگی داره اخلاق ناپسند. خود توقع یکی از مسائلی است که افراد را از دوروبر انسان دور میکنه. آدمهای پر توقع کمتر دوست پیدا میکنن، برعکس آدمهای بی ادعا، بی توقع، قانع خیلی راحت دیگران تمایل دارن که با اینها دوست و رفیق بشن. خود ایرادگیری عامل طرد کردن دوستانه. کسی که روحیه همش ایراد گرفتن داره، از هر کس، از هر کار هی نق بزنه، ایراد بگیره، نقطه ضعف ها رو ببینه، داشتن این روحیه باید سبب میشه که انسان در جذب و جلب دوستان موفق نباشه. گاهی باید یک سری چیزها رو نادیده گرفت. در همین نهج البلاغه در کلامی از حضرت امیر علیه السلام هست که هر کس در پی دوست بی عیب باشه بی دوست میمانه. یعنی چی؟ یعنی این توقع که همه انسان ها پاک باشن، فرشته باشن، هیچ عیبی و نقطه ضعفی نداشته باشن تا دوست من بشن، با کسانی دوستی کنم که ایدئال و کامل و مطلوب باشن، خب چنین کسی نیست. هر کسی به یک نحوی نقطه ضعف ها و عیب های اخلاقی و نقاط منفی توی رفتار و زندگیش هست، نتیجتا انسان بی دوست میمونه، چون که دنبال چیزی میگرده که نیست، چون انسان بی عیب یافت نمیشه. هر کس به یک نحوی گرفتاری هایی داره. و روحیه انزوا عامل دیگر این هست که انسان نتونه دوست بگیره. حالا این شاید به تربیت های خانوادگی و اخلاق شخصی هم مربوط بشه که جوری کسی بار اومده از همون کودکی که توی جامعه نبوده، با مردم نبوده، مشارکت نداشته، چهره به چهره نشده، همیشه تنها بوده، همیشه تنهاش گذاشتن، همیشه در خانه بی توجهی به او شده. این روحیه سبب میشه در جامعه هم که قرار میگیره، وارد محیط درسی که میشه، محیط اداری که میشه، نتونه با دیگران بجوشه و دوست برای خودش پیدا کنه. خب این یک محور بحث هست. ناتوانتر از چنین کسی که نمیتواند دوست پیدا کند، کسی است که دوستان خود رو نتواند نگه بدارد. و اعجز و منه، عاجزتر از این شخص اول، کسی است که من ویعه، ضایع میکنه، تباه میکنه، من زفره بهی منهم، کسی رو که از این مردم به عنوان دوست بهش دست پیدا کرده. زفر بهی یعنی بر اون چیره شده، زفر یافته، دست یافته، منهم یعنی از این ناس، از مردم، اون کسی رو هم که از این مردم به عنوان دوست بهش دسترسی یافته و دوست گرفته، این رو تباه میکنه و ضایع میکنه. خود این هم باز نکته ایست که در روایات دیگر ما، روایات که بعد اخلاقی و روانکاوانه درش مطرح شده، به وضوح ذکر شده که چه عاملی سبب میشه که انسان دوستیهاش رو از دست بده، دوستانش رو از دست بده، رابطه ها قطع بشه و به جای صمیمیت کدورت و کینه به وجود بیاد، به جای صله رحم قطع رحم به وجود بیاد، به جای انس و آشنایی انزوا و تنهایی برای انسان پیش بیاد. همونطور که عواملی رو در زمینه عدم موفقیت بعضی جهت دوست پیدا کردن مطرح کردیم، در این زمینه همین عوامل وجود داره. یعنی چه چیزی سبب میشه که دوستان رو نتونیم از وجودشون به عنوان دوست استفاده کنیم و دوستان رو از دست بدیم؟ یک جمله باز از سعدی نقل کنیم در گلستان داره که دوستی را که به عمری فراچنگ آورند، نشاید که به یک دم از دست بدهند. بعضی از مسائل است که به وجود آمدنش تدریجیه، مثل کسی که مثلا یک عمر با صحت و صداقت و امانت کار کرده، یک وجهی کسب کرده، وجهی مورد اعتماد مردم در بازار، یک محبوبیتی پیدا کرده، یک آبروی اجتماعی پیدا کرده و مردم او رو آدم خوبی میدونن، ازش بدی ندیدن. این که آدم رو آدم موجه و معتبر و آبرومند بشناسند یک شب دو شب به دست نمیاد، محصول یک عمر زندگی صادقانه و دور از فساد و گناهه. برای انسان چیزی فراهم میشه به اسم آبرو، چیزی ذخیره میشه به اسم اعتبار، اعتبار بازاری، اعتبار اجتماعی. اما آنچه که این رو از دست میده و خراب میکنه گاهی لحظه‌ایه، یعنی همین که در یک لحظه انسان فریب شیطان رو خورد و یک خیانتی و خطایی ازش سر زد، سابقه و پیشینه دراز مدت از بین میره. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. در دوستی ها همین شکلیه. ما ممکنه با کسی و کسانی سالهای سال دوست باشیم، رفت آمد، رفاقت، معاشرت، و این دوستی دراز مدت و دیرین به قیمت سنگینی هم به دست آمده باشه، اما گاهی یک شوخی نسنجیده، یک برخورد رنجاننده سبب میشه که اون دوست از ما دلخور بشه و قطع رابطه بکنه و دیگه حاضر نشه که با ما دوستی خودش رو ادامه بده، یک لحظه غفلت. بنابراین در کسانی که دوست دارند ولی نمیتوانند این دوست رو حفظ بکنند و از دست میدن، چرا اینها عاجزتر هستن؟ چون اینها یک مرحله از کار رو پیش رفتن، مرحله به دست آوردن دوست، رنج اکتساب دیگه ندارن که اینا زحمت بکشن دوستانی به دست آورن. الان دوست به دست آوردن، اما وقتی نتونن این رو که به دست آوردن حفظ بکنن، این نشان میده که ناتوان هستن. کسی زحمت بکشه گنجی به دست بیاره ولی این گنج رو خیلی راحت از چنگش برو باید. کسی با دادن خونها و فداکاری‌های زیاد و خون دلها یک پیروزی در یک انقلاب، در یک جبهه، در یک عملیات به دست بیاره، خب این موفقیته. ولی اگر نتونه این رو حفظ کنه و از دست بده، این یک خسارت مهم و یک عجز و ناتوانی حساس و آشکاره. و اعجز و من عاجزترین، عاجزتر از او کسی است که دوستان خود را هم از دست بده و ضایع و تباه کنه. بنابراین اون چیزی که سبب میشه دوستی ها به هم بخوره، اون چیزی که سبب میشه رفاقت ها تبدیل به کینه و کدورت بشه، گرمی ها و صمیمیت ها به کدورت و سردی تبدیل بشه، اینها رو ما باید بشناسیم. همونطور که عرض کردم، مثلا بدزبانی و کبر و غرور یکی از چیزهایی است که دوست رو از دور انسان فراری میده. کسی که خود ستا هست، کسی که خودخواهه، کسی که خود برتربین هست، دور و بر او کسی نمیمونه. یعنی به همون شکلی که شما از یک انسان خودپسند گریزان هستید، اگر کسی به هر مناسبتی از خودش تعریف بکنه، شما خیلی رغبتی به معاشرت و مصاحبت با او ندارید. اگر این خصلت در شما هم باشه، مطمئن باشید که دیگران نسبت به مصاحبت و معاشرت با شما بی‌رغبت میشن و شما دوستانتون رو از دست میدید. یا توقع همچنین، یا اینکه انسان دیگری رو آزار بده. اذیت و آزار رساندن به دیگری سبب میشه که دوستان از دور و بر انسان متفرق و پراکنده باشن. در حدیثی داریم که اگر یک دوست رو دو بار سه بار عصبانی کردید، یعنی عمل شما سبب شد که او عصبانی بشه و خشمگین بشه، ولی این خشم او رو به گفتن ناسزا، به گفتن حرف یاوه، به حرفای نسنجیده وادار نکرد، این قدرش رو بدونید و دوستی او رو مغتنم بشمارید و بدونید که او صدیق و دوست هست حقاً. چرا که انسان خیلی راحت در اثر شنیدن یک حرف تند یا برخورد ناملایم و نسنجیده عصبانی میشه و در حالت عصبانیت انسان خیلی حرفا رو ممکنه بزنه که بعد هم گرفتار ندامت و پشیمانی بشه. اما اگر انسان کسی رو چند بار عصبانی کرد ولی او در حال عصبانیت حرفی بر خلاف مصلحت و صداقت و حق نگفت، بدانیم که او انسان قرص و محکم و شایسته‌ای هست و قابل این هست که مغتنم بشماریم صداقت او رو. به هر حال امیدواریم که مسئله مهم دوستی و دوستیابی مورد توجهمون قرار بگیره و از مسائل مهم کاربردی توی جامعه هم همین است. به دیگران هم باید بگیم، به بچه هامون، به شاگردانمون، به افراد جامعه، اینکه مفهوم و جایگاه دوستی در دین چی هست، با کیا باید دوست شد، با کیا باید دوست نشد، دوست خوب کیه، نشانه های دوست ناشایست کدامه، اثراتی که دوست صالح و فاسد بر ما دارن، مصاحبت و معاشرت هایی که اثر مثبت یا منفی بر ما میگذارن، اینها رو بشناسیم و مورد توجه قرار بدیم و دیگران رو هم به این مسائل توجه بدیم و خیلی از انحراف ها و گمراهی های فکری، انحرافات اخلاقی و گرفتار گناه شدن ها محصول رفاقت با افراد ناباب و ناشایست هست. چون در قسمت اخیر کلام بحث دوستی بود، من نام چند تا کتاب رو هم جهت مزید اطلاع و استفاده خدمت شما مطرح میکنم. یک کتابی هست به نام اتحاد و دوستی در اسلام از علی محقق که به همین مباحث پرداخته. یکی هم کتابی است به اسم آیین مهرورزی از محمد رضا کاشفی و که قلمرو مباحثش همین اهمیت دوستی و شرایط و شیوه ها و آثاری است که ما از دوستی ها میبریم. یکی هم هست نویسنده خارجی نوشته سالها پیش از انقلاب، آیین دوستیابی از بیل کارنگی آمریکایی. البته این کتاب سوم رو اگر میخوانید باید با احتیاط بخوانید، چون که نویسندهش یک فرد غربی هست و حال و هوای فرهنگ غربی و آمریکایی بر این کتاب و مثالهایی که میزنه، نمونههایی که ذکر میکنه، توصیه‌هایی که داره حاکم است. ولی به هر حال دارای نکته‌هایی هم هست که میتونه برای ما در این زمینه مفید و مؤثر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.